کر رہی ہے ورلڈ کوائن کا. ضرورت آ رہا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کوائن کا حصہ ہیپ کر دو.
گلپایگان شهرستان گلپایگان استان اصفهان به جای رسیده که شهرستان هم ریختن بیرون از گرونی زیاد.
وضعیت امروز 27 اردیبهشت کاسرون.
در تداوم اعتراضات و اعتصابات در اعتراض به موج گرانی ها و حذف ارز ترجیحی، اعتصاب رانندگان اتوبوس شرکت واحد در تهران وارد سومین روز شد. رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه 12 نفر از رانندگان را که در اعتراض به مشکلات معیشتی و اجرای نادرست قانون افزایش حقوق اعتصاب کرده بودند بازداشت کردند. از سوی دیگر شهرداری تهران با هدف شکستن این اعتصاب به استفاده از اتوبوس‌های اداره‌ها و یگان‌های سپاه پاسداران برای جابجایی مسافران و جلوگیری از تشکیل تجمع و گسترش اعتراضات مردمی اقدام کرده است. همچنین در آخرین روند تظاهرات مردم شهر گلپایگان در استان اصفهان در خیابان‌های اصلی شهر بر ضد رهبر و رئیس جمهوری شعار دادند. همچنین در شهرستان شولاباد از توابع علی گودرز استان لرستان نیز درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری پیش علی حاجیوند از جانباختگان اعتراضات اخیر رخ داد. در اعتراض 10 روز گذشته تا کنون 5 نفر کشته و شمار زیادی دستگیر شدند. همچنین در نقاطی که مردم اعتراض می کنند اینترنت عموما قطع شده است. با آنکه مذاکرات رسمی احیای برجام متوقف شده اما تحرکات جانبی برای آن همچنان ادامه دارد و در این میان به نظر می رسد که اروپا مشتاق‌تر از گذشته قصد احیای مذاکرات متوقف شده را دارد و در صدد است با بیان مشوق‌های اقتصادی ایران را به میز امضای توافق برگرداند. در این میان وزرای خارجه ایران و روسیه در خصوص چشمانداز از سرگیری کامل اجرای تعهدات ذیل برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در تماس تلفنی روز پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی توجه اصلی گفتگوها به مسائل کلیدی روابط دو جانبه و همچنین چشمانداز از سرگیری اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران اختصاص یافت. وزارت خارجه روسیه افزود که وزرا در خصوص شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله شرایط اوکراین به تبادل نظر پرداختند. در این میان اتحادیه اروپا در مسیر تحرکات جدید خود برای احیای دیپلماسی در خاورمیانه برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از مسائل امنیتی تا تجارت و مسائل جوی تشریح شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم رونمایی از این طرح گفت در زمانی که نظم بین المللی قانون محور با چالش‌های قابل توجه و ناامنی روبرو شده اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس ایستاده‌اند تا از شراکت قوی‌تر و راهبردی‌تر خود دستاورد اکتساب کنند. به افزود لازم است ما با یکدیگر همکاری نزدیکتری برای ایجاد ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه و تهدیدهای امنیتی در جهان، امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی، تجارت و سرمایه گذاری داشته باشیم. آندره ماتئو فونتانا، سفیر اتحادیه اروپا در امارات متحده عربی، در این مورد گفت سند مذکور اولین راهبرد جامع در نوع خود میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است و طبق آن اتحادیه اروپا حضور دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش خواهد داد. این افزایش حضور ابتدا در سال جاری میلادی در قطر اتفاق خواهد افتاد و بعد از آن به امارات، عربستان سعودی و کویت گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت یکی از پایه‌های اصلی راهبرد اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت در خلیج فارس احیای توافق هسته‌ای 2015 برجام با ایران است. وی افزود برای ما یکی از مهمترین مشارکت‌ها در امنیت منطقه و خلیج فارس برجام است. بنابراین ما از همان ابتدا از این توافق حمایت کرده ایم. تصور می‌کنیم برای منطقه بسیار مهم است که اطمینان حاصل کند که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رود. وی گفت ما هماهنگ کننده گفتگوها در مذاکرات هستیم. الان توافقی بر روی میز قرار دارد و مذاکرات به خاتمه رسیدند. اما ایران و آمریکا هنوز در حال بررسی جزئیات هستند. این در حالی است که اروپا از طرح اقتصادی 270 میلیارد دلاری خود برای بی‌نیازی از انرژی روسیه پرده برداشته و ایران با عدم توافق خود و نیز حمایت از روسیه عملاً از این امکان خود را محروم ساخته است. به نظر می‌رسد عملاً کشور با این همه امکانات و ثروت از جمله 120 میلیارد دلار پول توقیف شده تسلیم سیاست‌هایی شده که افرادی آنها را به پیش می‌رانند که با سوء مدیریت و نیز وابستگی‌های سیاسی داخلی و خارجی عملاً امکان بهره برداری آنها از این مزیت‌ها سلب شده است. بازارهای نفتی، پتروشیمی و محصولات فرآورده‌های نفتی و نیز فولاد ایران در خارج از کشور نشان دهنده آن است که روز به روز جمهوری اسلامی بازارهای معاملات غیر رسمی‌اش که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده به تسخیر روسیه درآمده. در حوزه فولاد، رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد میگوید که روسیه تخفیف‌های 15-20% برای فولاد خود در نظر گرفته. تخفیف 30 دلاری نفت روسیه و اختلاف 10% آن با قیمت نفت ایران باعث شده که روس‌ها مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را به سوی بازار خود کشاندند و با توجه به وضع عوارض سنگین صادرات فولاد ایران، قیمت فولاد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان‌تر شده و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش دادند. او تأکید می‌کند که با این اتفاق درآمد ارزی 6 میلیارد دلاری ایران به خطر افتاده است. وی افزود صادرات دو ماهه فولاد تقریباً به صفر رسیده و بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را کاهش دادند. فقط در بخش فولاد جلوی صادرات نزدیک به 2 میلیون تن گرفته شده و اگر بخواهیم زیان سایر صنایع را به حساب آوریم، با نرخ روز بازار جهان بیشتر از 5 میلیارد دلار فرصت درآمد ارزی تا امروز از دست رفته است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌ها هم به دلیل اینکه دیگر تولید برایشان توجیه ندارد، تولیدشان را کاهش دادند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با نزدیک شدن به ماه‌های گرم سال و چالش تولید انرژی در ایران، تولید کنندگان فولاد احتمالاً باید منتظر جیره‌بندی برق باشند. همچنین روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که چین بعد از جنگ اوکراین برای خرید نفت به روسیه روی آورده و این موضوع موجب شده تا فروش نفت ایران به این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شود و از 900 هزار بشکه در ماه‌های قبل به 200 هزار بشکه در ماه آوریل و ماه می مبدل شده است. همچنین رویترز گزارش داده که بیش از 40 میلیون بشکه نفت ایران در بندر سنگاپور معطل مشتری مانده است. از آغاز جنگ اوکراین روسیه با تحریم‌های فزاینده آمریکا و اروپا روبرو شد. به همین دلیل مسکو تلاش کرد با پیشنهاد کردن تخفیف‌های بزرگ مشتری‌های تازه‌ای برای نفت خود در شرق پیدا کند. چنانچه خبرگزاری رویترز نوشته چین از این فرصت حد اکثر بهره را برده و به یکی از خریداران مهم نفت با تخفیف روسیه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با تعلل در امضای برجام که با آغاز جنگ اوکراین صورت گرفت و توقف مذاکرات پس از آن، اکنون در کنار روسیه قرار گرفته که نه تنها کمکی به ایران نکرده بلکه بازارهای اقتصادیش را تسخیر کرده و از این بابت ماهیانه بیش از 2 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هرگز چنین منفعلانه در مقابل روسیه رفتار نکرده بودند و این از لحاظ تاریخی نقطه عطفی در تاریخ بعد از انقلاب محسوب می شود. بعد از بازنشسته شدن ژنرال مکنزی، اکنون ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده جدید سنتکام که نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا به شمار می‌رود، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین منشأ بی‌ثباتی خاورمیانه می‌خواند و می‌افزاید که همه رهبران کشورهای منطقه از برنامه‌های اتمی، موشک‌های بالستیکی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین تهدید امنیتی منطقه یاد می‌کنند. بیکه در سفر خود به اسرائیل این سخنان را به زبان می‌آورد، افزود نگرانی‌های آمریکا از ایران به مراتب فراتر از توانایی اتمی این کشور می‌رود. فرمانده سنتکام سپس گفته است که او متعهد شده که برای حفاظت از عربستان و امارات در مقابل تهدیدهای ایران یک سیستم مشترک دفاع هوایی و ضد موشکی در منطقه دایر کند. این سخنان را لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در دیدار با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان مطرح کرد. وزیر دفاع آمریکا در این دیدار که در واشنگتن انجام شد گفت کشورش با عربستان سعودی درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه هم نظر است. کوریلا همچنین یکی دیگر از دلایل نگرانی کشورهای منطقه را امنیت غذایی و بی‌ثباتی ناشی از افزایش بهای نفت و تورم خواند و گفت برای نمونه 85% گندم مورد نیاز مصر را روسیه و اوکراین تأمین می‌کردند و این وابستگی با درگیر شدن این دو کشور در جنگ به منشأ نگرانی جدید تبدیل شده است. ژنرال کوریلا رقابت با چین را یکی از دلایل نگرانی‌های آمریکا خواند و بعید ندانست که نفوذ آمریکا در منطقه به سود چین کاهش یابد. در حالی که انتقادها از صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان و برخی از مسئولین هم در تلاش هستند تا با قانونی کردن واردات خودرو بخشی از چالش‌های خودروسازی در ایران را مرتفع کنند، جلال رشیدی کوچی، یکی از موافقان اصلی طرح واردات خودرو، روز پنجشنبه با بیان این موضوع که استیضاح وزیر سمت به دلیل اصلاح قیمت‌ها فعلا مسکوت مانده اظهار داشت اگر وزارت سمت آیین‌نامه واردات خودرو را به درستی اجرایی نکند و خواسته های مردم تامین نشود، استیضاح وزیر سمت دوباره به جریان خواهد افتاد. به که عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیست هست، همچنین از مجلس خواست تا در بحث تنظیم آیین‌نامه ورود جدی داشته باشد. به خاطر نشان کرد که اگر آیین‌نامه توسط مجلس دست کم گرفته شود، گویی هیچ کاری انجام نشده است. رشیدی تأکید کرد این آیین‌نامه واردات است که مشخص می‌کند چه خودرویی برای چه قشری از جامعه وارد شود. وی تصریح کرد مجلس نباید اجازه دهد کسانی که در خودروسازی به مردم ظلم می‌کردند آیین‌نامه را تنظیم کنند. رشیدی کوچی ضمن اشاره به این موضوع که آیین‌نامه واردات خودرو در دست وزارت سمت است خاطر نشان کرد با وجودی که کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال تنظیم آیین‌نامه هستند، اما این آیین‌نامه شفاف نیست. وی تعرفه واردات خودرو، نوع خودرو، قیمت خودروهای وارداتی و تعداد خودروها و همچنین اینکه این خودروها به چه کسانی برسد را از جمله موارد مهم می‌دانست که باید در آیین‌نامه به طور شفاف مطرح شود. این نگرانی در بسیاری از کارشناسان و موافقان واردات خودرو نیز وجود دارد. بسیاری از کارشناسان با اشاره به سوء استفاده هایی که معمولاً در حوزه واردات توسط افراد سودجو انجام می شود تأکید دارند که در صورت عدم شفافیت در واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که خودروهایی به مراتب بیکیفیت تر از خودروهای داخلی وارد کشور شود، به ویژه آنکه به دلیل نفوذ خودروسازان در این واردات و همچنین در تنظیم آیین‌نامه این نگرانی وجود دارد که آمدانه به گونه‌ای برای واردات خودرو برنامه ریزی شود که با ورود خودروهای بیکیفیت بهانه کافی برای ادامه تولید خودروهای بیکیفیت داخلی توسط خودروسازان وجود داشته باشد. ورود خودروهای بیکیفیت چینی و همچنین دیگر کشورها میتواند شرایط آلودگی هوا و همچنین مخاطرات امنیتی استفاده از خودروهای ناامن را نه تنها برطرف نکند بلکه آن را تشدید کند. در همین حال مخالفت‌ها با واردات خودرو هم همچنان ادامه دارد. مصطفی میرسلیم از مخالفان واردات خودرو ضمن اشاره به اینکه افزایش کیفیت و تنوع محصول در غرفه ایران خودرو نسبت به سالهای گذشته کاملا مشهود است، اظهار داشت اقدامات خوبی در گروه صنعتی ایران خودرو در حال اجراست. وی افزود این خودروساز برای تولید خودروی برقی و ترکیبی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد. اظهارات میرسلیم به روشنی نادرست است. شرایط وخیم خودروسازی در ایران، سوء استفاده های سنگین مالی و متضرر بودن طولانی این خودروسازان مواردی نیست که از دید مردم و کارشناسان پنهان مانده باشد. این مشکلات به حدی جدی است که حتی برخورد صریح علی خامنه ای را نیز به دنبال داشت و وی در ماه‌های اخیر بارها به صراحت اعلام کرده که صنعت خودروسازی ایران شرایط مناسبی ندارد. به همچنین در سخنرانی خود در خصوص حمایت از صنایع داخلی صراحتاً اعلام کرد که این حمایت شامل خودروسازان نمی شود. در این حال اظهارات میرسلیم در خصوص تأثیر هزینه های بالا بر قیمت خودروها اظهار نظر نادرستی است. خودروسازها سال هاست که دارای تراز منفی هستند و جزء بزرگترین شرکت های زیانده در ایران و شرکت هایی با ورشکستگی های سنگین و لذا دلیل اصلی افزایش قیمت خودروها تلاش خودروسازان برای جبران ضرر و زیان های مالی این شرکت ها از طریق انحصار در فروش است که در سالهای اخیر این سیاست را دنبال کردند. این اظهارات در واقع به گفته ناظران در مخالفت با خامنه ای میتواند گفته شود. علی خامنه ای به صراحت و با ذکر دلایل روشن مخالفت خود را با فعالیت صنعت خودروسازی و همچنین اذعان به شکست این صنعت اعلام کرده و بیان این موضوع که بدبینی مسئولان به صنعت خودروسازی تحت تأثیر هجوم تبلیغاتی دشمنان است به نوعی میتواند توهین به رهبر هم حساب شود. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن تأکید بر راهبردی بودن موضوع خودکفایی در کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی های لازم برای خودکفایی در تولید کالاهای اساسی را انجام دهند. وی تأکید کرد که این نهادها باید به گونه ای عمل کنند تا کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تولید کالاهای اساسی به خودکفایی برسد و دیگر نیازمند دیگر کشورها نباشد. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش آلایندگی‌ها و گرد و غبار در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و تأکید کرد حل ریشه‌ای این موضوع نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است. وی همچنین به سازمان محیط زیست مأموریت داد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های زیربط از طریق رایزنی با کشورهای همسایه مشکل آلایندگی هوا را حل کنند. رئیسی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور خاطر نشان کرد که خودکفایی در کالاهای اساسی یک اقدام راهبردی است و تأکید کرد در کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود. او یادآور شد تولید یک مسئله اساسی و زیربنایی است و گفت با تقویت تولید داخلی کشور باید ظرف چند سال آینده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خودکفایی برسد. وی همچنین بر ضرورت تبیین دقیق و جامع برنامه دولت در خصوص توزیع عادلانه یارانه ها برای مردم در مقابل طرح برخی شبهات تاکید کرد و از تیم اقتصادی و تیم اطلاع رسانی دولت و دستگاه های مرتبط خواست تا با تبیین موضوع گره های ذهنی مردم را باز کنند و به افکار عمومی و بازار آرامش ببخشند. اظهارات عجیب ابراهیم رئیسی در خصوص خودکفایی در تولید تمامی مواد غذایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حالی عنوان می‌شود که جمهوری اسلامی پس از سال‌ها تلاش برای خودکفایی در کشاورزی نه تنها در محصولات غذایی و کالاهای اساسی به خودکفایی نرسیده است، بلکه بیشترین میزان وابستگی به کالاهای اساسی را هم تجربه کرده. ضمن اینکه به بهانه خودکفایی منابع آبی ایران هم به شکل بی‌رویه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و نابود شده است. تمامی کشورها در کالاهای اساسی وابسته به واردات هستند و در شرایط فعلی جهانی و جمعیتی امکان بی‌نیازی به کالاهای اساسی در هیچ موردی وجود ندارد و کشورها برای تأمین امنیت غذایی خود سعی می‌کنند تا روابط خود را با جهان اصلاح کنند، نه اینکه اقدام به تولید تمامی منابع مورد نیاز خود کنند. ظرفیت زیستی ایران برای تأمین غذای جمعیت فعلی هم کافی نیست و در همین حال و با وجود ادعای خودکفایی در کشاورزی، جمهوری اسلامی مدعی افزایش دو برابری جمعیت هم هست. در 84مین روز از جنگ روسیه علیه اوکراین، وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه 34 دیپلمات فرانسوی را در واکنش به اقدام مشابه پاریس علیه دیپلمات‌های روس اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه از دیپلمات‌های فرانسوی خواست که از زمان دریافت یادداشتی در این زمینه توسط سفیر فرانسه 2 هفته وقت دارند تا خاک روسیه را ترک کنند. در همین حال وزارت خارجه روسیه سفیر ایتالیا در موسکو را نیز احضار کرد و تصمیم خود برای اخراج 24 دیپلمات ایتالیایی را به وی اطلاع داد. تصمیم روسیه برای اخراج دیپلمات‌های ایتالیایی در واکنش به اقدام ایتالیا در اخراج 30 دیپلمات روس صورت گرفته است. در این میان میخائیل پودولیاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین از تعلیق روند مذاکرات میان هیئت‌های کشورش و روسیه خبر داد. وی با انتشار بیانیه اعلام کرد روند مذاکرات بین هیئت‌ها برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه به دلیل اینکه روسیه تغییرات را در نظر نگرفته به حالت تعلیق درآمده است. وی با اشاره به اینکه وضعیت اوکراین از آغاز جنگ بسیار تغییر کرده خاطر نشان کرد که دولت روسیه هنوز این موضوع را درک نمی کند. اما در آخرین تحول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کن به فیلم دیکتاتور بزرگ ساخته چارلی چاپلین اشاره کرد و از جهان سینما خواست برای نشان دادن جنایت‌هایی که دیکتاتور معاصر یعنی پوتین در حق مردم اوکراین روا داشته بکوشند. وی گفت فیلم دیکتاتور بزرگ چاپلین در زمان خود دیکتاتور را نابود نکرد، اما به لطف سینما و این فیلم صدای پیروزی آزادی در آینده شنیده شد. سینما به یک چارلی چاپلین جدید نیاز دارد که ثابت کند سینما در دوره معاصر هم ساکت نمی ماند. اما در آخرین تحول لیستراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور پذیرای ایده برگزاری یک دادگاه کیفری بین المللی است که به جنایت‌های ولادیمیر پوتین و دیگر رهبران روسیه رسیدگی کند و آنها را برای سیاست‌هایی که به جنگ اوکراین انجامیده محاکمه نماید.